چند نکته را امروز بر اون نکات اضافه می کنم. نکته اول که امروز عرض می کنم این است که به عنوان نتیجه‌ای از مطالب پیشین می توانیم بگوییم که یک گفتار زبانی یا یک نوشتار زبانی میان گوینده و میان نویسنده در صورتی مفهوم میشه و در صورتی قابل تفسیره که گوینده و نویسنده و شنونده و یا خواننده تجربه های مشترک داشته باشند با قید مشترک. این مطلب که هر زبانی از زبانهای انسانی، مثلا زبان فارسی، زبان عربی، زبان انگلیسی، اینها گنجینه است از تجربه های انسانی در زندگی که توی این زبانها متراکم شده، انباشته شده، این مطلبی بود که قبلاً درباره اش توضیحی دادم. مطلب امروز با اون متفاوته و اون این است که حالا ما همه فارسی زبان هستیم، اینجا نشستیم، مثلا اگر ما بخوایم سخنان همدیگر را بفهمیم و نوشته های همدیگر را بفهمیم، باید یه سلسله تجربه های مشترک داشته باشیم تا سخنان همدیگر را بفهمیم، تا نوشته های هم دیگر رو بفهمیم. اگر یه گویندهی یه تجربهی داشته باشه که اون تجربه اختصاصی خود اوست و دیگران نمیدانن اون تجربه چیست و نداشتند اون تجربه را، اگر این شخص سخنی بگوید از اون تجربه کاملا اختصاصی خودش که فقط او داشته، با این فرض ما نمیفهمیم چه میگوید. چرا؟ برای اینکه اون تجربه را که او داشته ما نداشتیم. ما همیشه در چارچوب تجربه هایی که هم من دارم هم گوینده دارد سخن او را میفهمم. مثلا اگر کسی بگوید که من از فلان حادثه‌ای که اتفاق افتاد رنج میبرم، در چه صورتی من میتونم این حرف را بفهمم، این سخن را بفهمم؟ در صورتی که من خودم این تجربه را داشته باشم که از یه حادثه‌ای رنج برده باشم. اگر کسی بگوید که فلان خبر که به من رسید از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم، من در چه صورتی این مطلب رو می فهمم؟ که یه خورده تعبیر شاعرانه هم هست. من در اون صورتی می فهمم این مطلب را که خودم کم و بیش یه چنین حالتی برام دست داده باشه در طول زندگی، حالا یا به اون شدت یا یه خورده کمتر. اون وقت می فهمم که وقتی طرف میگه که از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم یعنی چه؟ اگر کسی امر کند به من، نهی کند به من، فلان کارو باید انجام بدی، فلان کارو باید ترک بکنی، اولی امر است، دومی نهی است، من در صورتی میفهمم او داره امر میکنه و نهی میکنه که بدانم امر کردن چیست، نهی کردن چیست. خب شما همین طور است، بررسی کنید ببینید در محتواهای گفتارها و محتواهای نوشتنها چقدر تجربه های گوناگون هست. پاره از فیلسوفان سنخ گفتارهای انسانی را دستبندی کرده اند و آخرش هم گفته اند که این به صورت کامل قابل دستبندی کردن نیست. ما مثلا 20 تاشو گفتیم، 30 تاشو گفتیم، به صورت استقرایی گفتیم، یعنی بررسی کردیم دیدیم که در گفته‌ها و نوشته‌های انسانی این تجربه‌ها هست. نا استقراء دیگه، برهان که براش نمیشه قائم کرد، باید استقراء کنن، یعنی بگردن ببینن در گفته‌ها و نوشته‌های انسانی چه تجربه‌هایی هست، و بعد گفتن که ممکنه سنخ گفتارهای دیگری هم پیدا بشه که تا حالا ما به اون دسترسی پیدا نکردیم. اینا استقرایی است، دائما ممکنه بهش اضافه بشه. خب ببینید، اون وقت این انواع و اقسام گفتارها با انواع و اقسام تجربه ها که در واقع هر گفتاری نماینده یک تجربه است که اون گوینده یا نویسنده داره، اینها باید مشترک باشه. کسی وعده میدهد، کسی تهدید میکند، کسی میپرسد، کسی انکار میکند، کسی تشویق میکند. اینا همه در سخنان هست دیگه، اینا همه در نوشته ها هست. کسی اخبار از واقع میکند، کسی روایت میکند، کسی قصه میگوید. اینا همه انواع و اقسام گفتارها و نوشتارهای انسانی است. ما در صورتی درست میفهمیم که خودمون مثلا بدانیم اون کاری که او داره میکنه چه جور کاریه، چون این قبلا عرض کردم که سخن گفتن یک نوع فعالیت کردنه، فعالیت انسانی است. قبلا هم داشتیم، مقاله نوشتن، کتاب نوشتن یک فعالیت انسانی است و باید از این زاویه بهش نگاه بشه، نه صرفاً از این زاویه که الفاظی را دارن پدید می آورن، معنای این الفاظ و جملات چیه. صرفاً از این منظر نمیشه به نوشته یا گفتار نگاه کرد. این هر کس می نویسد یه فعالیت انسانی می کنه، هر کس می گوید یک فعالیت انسانی می کنه. در درجه اول از این زاویه باید نگاه کنیم که این فعالیت چیه، چگونه فعالیتی است، معناش چیه، چه جور شروع میشه، چه جور خاتمه پیدا میکنه، با چه چیزهایی سر و کار داره. به این معنا قبلا توضیح دادم. خب بنابراین اگر من خودم سنخی از اون سنخ فعالیت ها را نداشته باشم و تجربه‌ای که از اون فعالیت ها دارم درک نکرده باشم، نخواهم فهمید طرف چی میگه، تا چه رسه به این که تفسیرش بکنم. مثلا اگر کسی به ما بگوید یه حالی دارم که نمیتونم براتون بیان کنم، وقتی کسی میگوید اونقدر غمگینم که نمیتونم براتون بیان کنم، معنای این حرف این است که یعنی خیلی شدید غمگینم. خب اینو میفهمیم این حرفو. اما یه وقتی این است که کسی میگه فلانی من اصلا یه حالی در درونم هست که نمیتونم برای شما بیان کنم، خب پس ما هم نمیفهمیم. او خودش میفهمه چیه قضیه. اون کس که میگه من حالی در درونم هست که نمیتونم برای شما بیان کنم، تجربه‌ای دارد از اون حال ناگفتنی یا غیر قابل گفتن. خب اما اگر این جمله رو به من بگوید، من میفهمم که او چه حالی داره. خب نمیفهمم، حالشو نمیفهمم، فقط میتونم بفهمم که یک حالی داره که نمیتونه بازگو کنه. همین حالی داره که نمیتونه باز بکنه، اما اون حال چه جور حالیه، این تجربه رو فقط خود او داره. پس نتیجه میگیرم که یک نکته خیلی مهم این است که گوینده و شنونده تا تجربه‌های مشترک درباره اون چیزی که تو این گفتارها و نوشته‌ها آمده نداشته باشن، نمیتونن بفهمن هم دیگر رو. این یه نکته بسیار مهمیه. شما ممکنه بگویید که مثلا در ذهنتون بیاد که خب یک عارف از تجربه های معنوی خودش، از تجربه های عرفانی خودش چیزی نقل می کند در این اشعار و من اون تجربه ها رو ندارم و می فهمم. ممکن این سوال براتون پیش بیاد. مطمئن باشید اگر کسی به نحو ضعیفی از اون تجربه ها نداشته باشه، اون سخنان عارف رو نمی فهمه. و به همین جهت هم هست که خیلی ها هستن زیبایی شعر، حالا زیبایی رو بگم، زیبایی شعر حافظ رو نمی فهمن. شعر رو شما براشون می خونید اما فهمی ندارن. اون کسی است که از زیبایی تجربه قابل توجهی نداره. اما اگر کسی یه خورده لذت ببرد از شعر حافظ، این تجربه از زیبایی داره. یه خورده لذت ببرد. ممکن است کسی از زیبایی تجربه قوی تری داشته باشه، اون بیشتر لذت میبره. اما اگر کسی بگوید من اصلا نمیفهمم، شعر است دیگه، شعر است، معناش همینه. چنین کسی در واقع حافظ رو نمیفهمن، برای اینکه خودش تجربه از زیبایی نداره. یه دیدم یکی از دوستان رفته بود پیش یه آقایی در حافظ تحقیق میکرد، از او کمک بگیرد که آه من این تحقیق در حافظ رو چگونه پیش ببرم. خب همونطور که مرسوم هست، اون آقا پاره از روش‌های تحلیل متون را که مرسوم هست برای او توضیح داده بود که شما اگر بخواید یک متن را تحلیل بکنید، چجوری باید یک متن را تحلیل بکنید؟ یک خبر روزنامه‌ای را، یک نطق سیاسی را. مثلا من به ایشون گفتم این کافی نیست برای فهمیدن حافظ، این کافی نیست که شما اینجوری عمل کنید که مثلا در یک ده سطر از اشعار حافظ چه واژه هایی آمده، ارتباطات این واژه ها با هم چیه، کجای مفهوم های اصلی را تشکیل میدن، کجا یک مفهوم های فرعی را تشکیل میدن. این چیزایی که بیش از این لازمه، شما خودت باید یک کمی از اون تجربه هایی که حافظ داشته یک کمی خودت هم باید داشته باشی، ولو کم، به طوری که وقتی میخوانی که عرض کنم کشتی نشستگانیم یا کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز، یک کمی بفهمی که کشتی نشسته یا کشتی شکستگی یعنی چی. کشتی خودت هم باید یک کمی شکسته باشه، و الهی کشتی خودت یک کمی نشکسته باشه اصلا نمیفهمی یعنی چه که باد شرط برخیز چیه این دنبالش. بله بله، دیدار آشنا را، دیدار آشنا، دور بودن از دیدار آشنا، نرسیدن به آشنا، اصلا آشنا و معنای آشنا، اینا رو باید یک کمی بدونی. تنها غرق نشو در این که متن حافظ را اونگونه بخوای تحلیل متنی بکنی که یک نطق سیاسی را میخوای تحلیل متنی بکنی، این نمیشه. و این درست همین مطلب است که اینجا خدمتتون عرض میکنم، عرض کردم. پس این هم یک نکته بسیار مهم است. زیاد هستند کسانی که اشعار مولوی را میشنوند و هیچ طورشون نمیشه. خب اگر تجربه مشترک بین شاعر و خواننده شعر لازم نباشه برای فهمیدن اون شعر، چه فرق هست میان اون کسی که میگه من از اینها فقط همین معانی الفاظ و اینا رو میفهمم؟ خب پس همه میفهمن دیگه، برای اینکه او وقتی میگوید که بشنو از نی، خب چون حکایت میکند، یا میگوید که نمیدونم این صدایی که شما از نی میشنوید اینا حکایت دردهای ماست، یا میگوید که من در عدم غلطیدم، تکه هایی که در اشعار مولانا هست، یا میگه ای عشق طبیب همه علت های ما. اینا که معناهای الفاظش که معلومه چیه، معنای جمله ها هم معلومه چیه، این که نیست فهمیدن مولانا که. فهمیدن مولانا این است که آدم احساس بکنه که وقتی اینا رو میخونه یه خورده شبیه حالات او رو پیدا میکنه، یه خورده یه جورش میشه. ما حالا بهتر از این دیگه نمیدونیم، یه خورده یه جورش میشه. خلاصه خب این یعنی داشتن تجربه های مشترک، منتها اون قوی شده داره، من ضعیف شده مثلا، یا متوسط شده و همچنین. این یه نکته. و به همین جهت هم هست که عرض کنم اینجا اون وقت یه سخنی خیلی مهمی مطرح میشه، فکر میکنم که جاش همینجاست بگویم، اینو برای بعدها نگذارم، و اون این است که اگر قرار باشد کسی یا کسانی اعتقادشون این باشه که من با یک متنی روبرو هستم که این متن تألیف خداست، با این تعبیرها همطور که تعبیر میکنم تألیف خداست، بگه من با یک کتاب مواجه هستم که این مؤلفش خداست، اصلا خداوند خلق کرده است این متن را با همین الفاظ، با همین جملات، با همین اعراب، همین طور که هست از پیشگاه خدا اومده پایین به یک انسانی، و من میخوام اینو بفهمم. واقعا جای سوال هست که آیا شما و خداوند که اون نویسنده است به این معنا که شما میگید و شما خواننده هستید به این معنا که میگید، تجربه های مشترکی دارید با هم که این متن رو بفهمید؟ اصلا در مورد خداوند میشود از تجربه سخن گفت؟ تجربه یا اینکه نه، هر کدام از این تعبیرات که در کار بیاید شما خواهید گفت این یک معنای مجازی دارد. خب شما اگر بگید که این یک معنای مجازی دارد که یعنی خیلی من تجربه نمی کنم. اینو در مطالعاتتون دنبال کنید، این قضیه را که در همه ادیانی که ادعی، البته همه این عقیده رو ندارن که در اون ادیان ادعی اینجور فکر میکنن که این متن‌های مقدس، حالا در میان مسلمان‌ها هم هست دیگه ادعی زیادی یا اعتقاد شایع اینه، اینا رو خداوند تألیف کرده، خدا نوشته، خدا خلق کرده این متنو و من اونو میفهمم، پاسخ این سوال رو چگونه میشود داد؟ خب خدا گفته است، امر کرده است، نهی کرده است، وعده داده است، تهدید کرده است، انذار کرده است، تبشیر کرده است در این قرآن. من خواننده و خدا یه تجربه مشترک از انذار داریم، از تبشیر داریم، که انذار یعنی چه، تبشیر یعنی چه داریم. من ممکنه یه چیزی از انذار بفهمم، اما خدا هم همون انذار رو داره؟ خدا تجربه انذار داره؟ خدا تجربه تبشیر داره؟ به اینجا که میرسد عده اینطور جواب میدهن، چون دیگه من به این نشدن که ماشاءالله شما آقایون و خانم همتون به این بحث علاقه مندید و جدی دنبال میکنید، خب پس باید بگیم این بحث ها رو، بحث های علمیست. عده این پاسخی که دادن این است که خدا جملاتی خلق می کند که اون جملات به انذار دلالت می کند، اون جملات به تبشیر دلالت می کند، اون جملات به تهدید دعوت دلالت می کند، اون جملات به امر دلالت می کند، اون جملات به نهی دلالت می کند. اینجوری پس لازم نیست خدا تجربه امر کردن یا نهی کردن یا انذار کردن یا تبشیر کردن داشته باشه، نه، او کارش خلق کردن این جمله هاست، اما من از این جمله ها انذار میفهمم، تبشیر میفهمم، امر میفهمم، نهی میفهمم. خب سوال این است که در جواب اینطور گفته شده که سخن گفتن چیه؟ اگر ما اون مبدا را قبول کرده باشیم که سخن گفتن یک فعالیته، شما اگر یه فعالیت آمرانه نکنید امر درست نمیشه، یک فعالیت نهی ورزانه نکنید نهی درست نمیشه، یک فعالیت انذار کننده نکنید انذار درست نمیشه، یه فعالیت تبشیری نکنید تبشیر درست نمیشه. تبشیر و انذار و امر و نه اینجوری درست میشه، نه اینکه یه جملاتی در یه جایی نوشته میشه که معناش امر یا نهیه. حالا در مورد خداوند چجوری میشه قضیه؟ خدا فعالیت انذاری میکنه، فعالیت تبشیری میکنه؟ این حرف رو پیش میاد. این باید تحقق پیدا کنه، و الا شما بگید که جمله خلق می شود که معنای اون جمله انذاره، این معناش این است که خدا انذار نمی کنه، جمله خلق می کنه که معناش انذاره. این دوتا با هم متفاوته، خیلی مهمه این دو نکته. جمله خلق می کنه که معناش انذاره، اما خودش انذار نمی کنه، چون انذار یه فعالیتی است که نمیشه به خدا نسبت داد. یه فعالیت اینجوریه، خدا اگه مجرده، خدا اگه واجب الوجوده، خدا اگر از زمان و مکان و جسم و روح و اعصاب و چی اینا دوره، نمیشه گفت که او انذار میکنه، که تبشیر میکنه، که میشه گفت بله جمله خلق میکنه که اون جمله به انذار دلالت میکنه. آیا این معناش انذاره؟ من فقط تیتر این چیزها را میگویم، بعد خودتون دنبال کنید. این حرفا به میان میاد، فعلا من نمیخواهم بگویم این درست است اون غلط است، این پرسش ها هست، شما پرسش ها را دنبال کنید که اگر در قرآن آمده است که خدا انذار کرد، گفت از عذاب بترسید، اگر تشویق کرد گفت که به بهشت امیدوار باشید، مثلا تشویق کرد، تبشیر کرد، انذار کرد، اگر کسی بگوید یا این عقیده داشته باشد که این متن تألیف خداونده، باید یه تصوری داشته باشه از انذار خدا، از تبشیر خدا، باید جواب داده باشه، بتونه تصور بکنه که یعنی چه خدا میترسونه، یعنی چه خدا میترسونه، یعنی چه خدا تشویق میکنه. اینا همه امور انسانه. یه وقت این است که ما معتقدیم خداوند واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات، او در یک وضعیتی است که همه علوم، همه گذشته، همه آینده، همه اینها پیش او حاضره. خب این یه مسئله دیگه است، این یه چیز دیگه است. اما این که بگی خدا میترسونه، خدا وعده میده، خدا تهدید میکنه، خدا امر میکنه، خدا نهی میکنه، این چجوری میشه فهمید؟ این پرسش ها را دنبال کنید، اینا پرسش های بسیار اساسی است. این پرسش ها از این بحث های فلسفه زبانی این گونه درست میشه، تا ما پیدایش زبان انسانی را، یک پدیداری تلقی نکنیم که یه فعالیت انسانی است، تجربه هایی را داره بازگو میکنه و این یک نگاه تجربی است به زبان انسانی، نه نگاه متافیزیکی. اگه این بحث ها رو پیش بیاریم این سؤال رو پیدا میشه. مگر اینکه این نگاه تجربی به زبان انسانی رو اصلا شروع نکنیم، بگیم اصلا ما وارد نمیشیم تو این بحثا، به طور کلی ما این فلسفه زبانهای جدید رو قبول نداریم، نگاه تجربی به زبان انسانی رو قبول نداریم. نگاه ما به زبان انسانی همون نگاه متافیزیکی قدماست، نگاه متافیزیکی عرفاست، نگاه متافیزیکی فیلسوفان هست، و در اونجا زبان فعالیت انسانی نیست، در اون کاتگوری، در اون چارچوب، در اون دیدگاه، اونجا زبان چیز دیگه است اصلا. ما اون فلسفه زبان ها را قبول داریم. بله، اگه کسی این حرف را بگوید، از یک سلسله پرسش ها خودش را رها کرد، میگوید دیگه شما نمیتونید به من بگید که اگر این کتاب تألیف خداونده، نوشته خداونده، من انسان خواننده با خدا چه تجربه های مشترکی داریم که بتونیم این متن رو بفهمیم. میگه دیگه شما این پرسش ها رو به من نمیتونید متوجه کنید. اما یه پرسش دیگری هست مهمتر، و اون اینه که به چه دلیل اون مبنای فلسفی متافیزیکی که شما درباره زبان انسانی اتخاذ کرده اید ترجیح دارد بر این فلسفه زبانهای جدید که نگاه تجربی به زبان میکنن؟ به چه دلیل؟ هر دو فلسفه است، اونا هم بحثای فلسفیه. پس مسئله تمام نشد، باید بنشینیم یک بحث بسیار جدی بکنیم. اون بحث جدی در این است که کدام فلسفه زبان رو انتخاب کنیم، به چه دلیل، اون یا این. تازه اون یا این هم نیست، اونها یا اینها، برای اینکه اینا هم متعددن، اونها هم متعددن. اگر کسانی وارد بحث‌های جدی نشوند در مطالعات دینی، راحتن از این بحث‌ها. دیدم یکی از آیان و دوستان نوشته که آقا این حرف‌ها چیه؟ خیلی صاف ساده جبرئیل آمده این متن را به پیغمبر آورده، پیغمبرم اینا را برای مردم خونده، مردم عموم هم یه چیزایی از اینا فهمیدن، تمام شد رفت دیگه، از ما بیش از این خواسته نشده. اینه ها، اینو میگن، از ما بیش از این خواسته نشده اصلا که بپذیرید که جبرئیل آمده این متن رو از توی خدا آورده به پیغمبر، پیامبرم برای مردم خونده، مردمم یه چیزایی ازش فهمیدن، شما با همون چیزا رو بفهمید دیگه، همونایی که فهمیدن شما همون چیزا رو بفهمید، همونطور که تو مکتب خونه چجور معنی میکردن قرآن رو همونجور میفهمیدیم دیگه، یه چیزایی میگفتن ما میفهمیدیم. الان اون آقایی که میره بالای منبر یه آیه رو تفسیر میکنه، خب تفسیر میکنه ما میفهمیم. اینا دیگه چیه این حرفا؟ این به عبارت دیگر همون مطلب است که در دین ورزی و ایمان ورزی تعقل نباید مداخله کنه. به عبارت دیگر همون مطلبه. خب اگر قضیه این طور باشه که در ایمان ورزی، در فهم قرآن، در دینداری این تعمق‌ها نباید بشه، تعمق‌ها یعنی ژرف‌کاوی‌ها نباید بشه، خیلی پرسش‌ها اون وقت پیش میاد، خیلی پرسش ها پیش میاد. خب این اگه قرار بشه ما اینقدر در سطح بمانیم، متدین ها اینقدر در سطح بمانن، در ظاهر بمانن، همون در سطح فهم های عمومی بمونن و این سوال ها رو مطرح نکنم، چه عواقبی داره این کار؟ نمیخوام الان وارد اون بحث ها بشم. خب این حرف یعنی ما مسلمان ها باید درست همونطور زندگی کنیم که مردم مکه و مدینه زندگی میکردن. معنا این حرف اینه. میشه به اینا تنداد، به این حرفا تنداد؟ چون وقتی گفتیم بیش از اون نباید بفهمیم، یعنی درست همون مقدار اونا فهمیدن دیگه، دیگه نباید این حرفایی که در طول 1400 سال مطرح شده، فیلسوفان سوال مطرح کردند، نمیدونم متکلمان سوال مطرح کردند، عرض کنم خدمتتون عرفا این همه تفسیر کردند، یعنی چی که مولوی میگوید که این کتاب من مثنوی معنوی تفسیر قرآنه؟ حرفا تو قرآن نیست که. راست میگید، آدم همینجوری بد به نظر که نگاه کنه اصلا حرفای مثنوی معنوی در قرآن نیست، به هیچ وجه نیست، تا چه رسد به حرفای ابن عربی. حالا ابن عربی رو من خیلی هم ارادتی بهش نمیورزم،
ولی مولانا رو ارادت می‌ورزم بهش.
خب نیست دیگه، خب نیست. پس این آدم بدعت گذاشته، این آدم مسلمون نبوده، این آدم متدین نبوده، تعقلش هم همینطور. از کن حالا من وارد این بحث نمیخوام بشم، فقط خواستم از این همون حرفه که امروز هم به شکلهای مختلف گاهی بیان میشه، فهمیدن تمام شده دیگه، شما نه یعنی چه آخه. خب به دلایل مختلف این سخن رو این هست. دیدم اون دوست ما نوشته بود که آقا این خطاب است و همینجور هست، عرض به حضورتون اصلا این حرفا رو مطرح نکن. اما نمیشه، امروز دیگه نمیشه. به این دلیل نمیشه که ما هزار یه جور معلومات پیدا کردیم، هزار یه جور ذهنمون آغشته شده. البته این حرفایی که من عرض میکنم معناش این نیست که یعنی همه چیز باید به هم قاطی بشه ها. دین باید با سیاست قاطی بشه، سیاست با عرفان باید قاطی بشه، فلسفه با فقه باید قاطی بشه، اصلا هر جو مرج و آشوب و هر کس هر چه دلش خواست بگه، هاشو و کلا، این ادعا رو کسی نداره. فقط مسئله این است که به هر حال اگر معنای دینداری و ایمان برای ما مسلمان ها از نظر خود قرآن عبودیت خداوند، خب این عبودیت را چجور بفهمیم که چه کار باید بکنیم؟ آخه این عبودیت یک کلمه فقط نیست که ما بفهمیم چجور عبودیت کنیم، چجور بندگی کنیم خدا را، چجور بندگی کنیم خدا را. اینو با چی میتونیم بفهمیم که چجور بندگی کنیم خدا را؟ اینجا از جمله سرمایه های انسانی که باید به کار بگیریم تا بفهمیم چجور بندگی کنیم خدا را، عقل آدمیزاد، یا یکی از مهمترین سرمایه ها عقل آدمیزاد. ما تعقلمون را در خدمت عبودیتمون باید قرار بگیریم. تعبد درسته به این معنا که یعنی ما عبودیت خداوند را باید بکنیم، نه عبودیت این شخص را، اون شخص را، نه عبودیت اون صحابه و افرادی را که در صدر اسلام یه فهمی پیدا کردن. عبودیت اونها را نباید بکنیم. اگه فهم اونها ملاک باشه، ما عبودیت اونها را میکنیم اون وقت. عبودیت خداوند را، حالا این عبودیت خداوند را بخوایم بکنیم، هزار تا صد جلوی راه ما هست. باید دونه دونه اونها را برداریم. پرسش هایی هست، باید اون پرسش ها جواب بدیم. کسانی که اهل چیزن، البته اهل ژرف کاوی هستن. حالا یه کسی هم میگوید که آقا من تو مسجد رفتم نماز خودم رو میکنم، هیچ کس هم با من کار نداشته باشه، من همون عقاید عوامانه ام رو حفظ میکنم و چیزای بیشترم نمیخوام، اون یه مسئله دیگه است. حالا به هر خب، پس اینا پرسش هاست، فقط خواستم عرض کنم پرسش هاست. پس حالا اجمالا این جمله رو داشته باشید که عبودیت اجمالا، من روی این تاکید میکنم، بله درست است، وظیفه ما عبودیت خداونده، این دقیقاً همینطور است. قرآن از ما میخواهد ان لا تعبدوا الا الله، دقیق اینو میخواهد، و میگوید که همه پیامبران را فرستادیم تا به شما بگوین ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، عبودیت خدا کنید. حالا همه چیز را با معیار الهی بسنجید، درست میتونیم همه این توضیحات را بدیم نهایت، اما این یه جمله است. اینو چجوری میشه فهمید؟ چجوری میشه به این رسید که عبودیت چیه؟ عبودیت خدا چیه؟ نمیشه گفت که چون یه عده عبودیت را اونجوری فهمیدن، پس ما هم از فهم اونا تبعیت کنیم. این میشه عبودیت اونها، نه عبودیت خدا. چون خدا در دسترس نیست، معنای عبودیت خدا هم به صورت کامل در دسترس نیست. چون خدا در دسترس نیست، اون کس که، اگر من این عقیده رو داشته باشم که معنای عبودیت خدا معلومه چیه، این لازمش اینه که باید بگم میدونم خدا چیه و کیه. اگر نگویم خدا چیه و کیه و بگویم خدا معنی معناهاست که من همیشه میتونم داغ او را در دل داشته باشم و به او مهر بورزم اما نمیتونم برسم به او، بگیم خدا اینه. و به قول حافظ، مجال من همین باشد که پنهان مهر او ورزم، حدیث بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد. نخواهد شد. مجال من همین باشد که پنهان مهر او ورزم، بگم عبودیت اینه، هیچ وقت نخواهم توانست بگویم رسیدم، تمام شد، کشف شد، حل شد. رازی است که باید دائما با آن سر کنم و دست از طلب بر ندارم. خب این اگر باشه، از خدا اگه بخوام تعبیر کنم بگم الوهیت، تا برسد به این بگم الوهیت نامتشخص است. خب پس عبودیت او هم مطلبی است که دائما باید هی تصفیهش کنم، دائما باید برش فکر کنم، دائما ببینم چجوری این عبودیت رو چی کنم. مگر اینکه بگیم نه، خدا خودش قضیهش حل شده، خدا همونه دیگه. خدا همون است که، خدا همون است که از اون پیرزن پرسیدن که چیز میکرد، میریسید، نخ میریسید، ازش پرسید با چرخش، ازش پرسیدن که عرض به حضور از کجا میگی خدا هست؟ گفت برای اینکه من اگه دستمو از این چرخ بردارم، این چرخ دیگه حرکت نمیکنه. این عالم داره میچرخه، حرکت میکنه، پس یه چرخانندهی هست و اون خداست. خب در این حد علیکم بدین العجائز، اینو از قبلم گفته بودن، علیکم بدین العجائز، همین. ولی خودمونیم، انسانیت میتونه با این زندگی کنه؟ چقدر انسانیت خالی میشه از محتوای انسانیت و از تاریخ گذشته خودش و از فرهنگ خودش و از سرمایه هایش، اگر قرار باشه ما مسئله را، مسئله دین و دینداری و خدا را، چون مسئله دین و دینداری یعنی مسئله خدا، یعنی فهمیدن خدا، یعنی جستجوی خدا، ایناست دیگه، یعنی عبودیت خدا، اگر قرار باشه در این سطح بیاریم پایین، هیچ کس بهش رضایت نمیده. کدوم یکی از شما ها به این رضایت؟ همینه دیگه، بس سلام. نه، خیلی عمیق‌تر از این است مسئله خدا برای انسان. خب این عرض به حضورتون، پس این پرسش ها پیش میاد اگر قرار باشه که مطلب دوم و نکته دوم این است که این حرف ها درباره فلسفه زبان و نگاه تجربی به زندگی، به زبان انسانی عواقبی داره و از جمله مسائلی که متفرع میشه بر این بحث ها و یکی دو نکته درباره اش گفته شده، من الان یه نکته سوم رو میخوام عرض بکنم، این است که اگه خاطرتون باشه، به نظرم در دو جلسه قبل بود گفتم که پاره از فیلسوفان و اسم ویتگنشتاین رو ظاهرن بردم، این آقا و پس از اون عده زیادی معتقد شدن که فعالیت انسان به شکل زبانی، نوشتن، گفتن، حرف زدن با یک دیگر، بخشی از بازی زندگی انسانی است. خب به این حرف ویتگنشتاین یه عده اشکال کرده بودن. یک تحلیلی داده این آقا و یه مثالی زده، از طریق دادن این تحلیل و این مثال میخواد بفهمونه که بله همین طور است، زبان بخشی از زیستن است، بخشی از زندگی کردن است. اینطور نیست که شما هر جا جملاتی را ببینید بگید که فهمیدی گوینده چه میگوید. اینطور نیست. باید یه خورده جلوتر بروید، در عمق بروید، ببینید اینو در چه شرایطی گفته، در چه زمینه گفته، در چه کنتکسی گفته، گوینده کی بوده، چی میخواسته برسونه، و اینا را متناسب با زندگی او میتونید بفهمید، نه جدا شده از زندگی او. اینو وقتی عده قبول نکردن یه تحلیلی داد، مثالی زد. حالا من این مثال رو براتون میخونم. این مکمل اون بحثی است که در واقع دو جلسه قبل من گفتم. به نظرم آمد این بحث، این مثال او را برای شما در اینجا بگویم تا توجه بفرمایید که چقدر مسئله جدی است در باب زبان انسانی. او اینطور میگه. لودویگ، این یه تکه میخونم ازتون از یکی از مقالات قرائت نبوی از جهان که در اینترنت منتشر شده. من این مطلب را اونجا آورده بودم، آوردم، الان هم اون تکه را براتون در اینجا از همون مقاله میخونم. این مقاله از به حضورتون شماره قرائت نبوی از جهان 7 تو اون شماره هست، چون همون موقع هم که بنده اینا رو می نوشتم همین حرفا بود، الان هم هست. آه این حرفا چیه؟ یعنی چه؟ هر جمله زبانی، هر نوشته، هر متنی در کنتکست، در زمینه باید فهمیده بشود. نمیدونم باید از زندگی نویسنده آگاه باشی، فلان باشی، اینا چیه؟ و همجهت من اینو به اقوال او من در این مقالات زیاد استناد کردم و این رو هم آورده بودم. لودویگ ویتگنشتاین اسم اوز میگوید هر بازی زبانی، یعنی هر گفتار، هر نوشتار، در بافتی از نحوه زندگی نهفته است. در بافتی از نحوه زندگی نهفته است و معنای آن، یعنی معنای اون بازی زبانی، اون گفتار، اون نوشتار، از نوع کار کرده اون بازی زبانی در درون آن نحوه زندگی ناشی می شود. شما اگر، حالا اینجا خیلی خلاصه یه چیزی، شما اگر نحوه زیستن اون گفتگوینده، نویسنده اینها را ندونید که این بازی زندگیشو چجوری انجام میده، اون بازی زندگی توضیح دادم، نخواهید توانست اون گفته را، اون نوشته را بفهمید. نمیشه گفته نوشته را از بافت زندگی انسانی بیرون کشید و فهمید. نه، اونو میشه در بافت زندگی انسانی میشه فهمید. و معنای آن از نوع کارکرد اون بازی زبانی در درون اون نحوه زندگی ناشی میشود. منظور ویتگنشتاین از بازی زبانی و نحوه زندگی چیست؟ این تکه که من برای شما میخونم این یک متنی است ترجمه شده. من اون ترجمه به فارسی رو در اینجا آوردم. این متن رو یه آقای نوشته است که چند سال پیش آمد ایران، یک فیلسوف متکلم مسیحی است، سخنرانی هایی داره، مقالاتی داره. این متن در ترجمه یکی از مقالات اوست. منظور ویتگنشتاین از بازی زبانی و نحوه زندگی چیست؟ او خودش اصطلاح بازی زبانی را همچون یک کل مرکب از زبان و افعالی که زبان با اونها در هم تنیده است تعریف می کند. زبان و افعال، یعنی سخن گفتنهای ما، مطلب نوشتنهای ما از سایر افعال زندگی ما جدا نیست. مجموعه ایست که اون مجموعه نحوه زندگی انسانی ماست. این تعریف نشان می‌دهد که بازی‌های زبان انسانی اشکالی از عملند، همون فعالیت که می‌گفتم، اشکالی از عملند که مستلزم کاربرد زبانند، یعنی همون فعل گفتاری. اینا یه جور اعمالی هستن که باید گفتار همراهش باشه، نوشتن همراهش باشه، استفاده از زبان انسانی همراهش باشه. من الان دارم عملی را مرتکب می شوم که گفتن این حرف ها بخشی از آنه. اینو می خواد بگم. ویتکنشتین بیان می کند که استفاده او از اصطلاح بازی زبانی به معنای تأکید بر این واقعیت است که سخن گفتن از زبان بخشی از فعالیت آدمی یا بخشی از نحوه زندگی است. اما مراد او از نحوه زندگی چیست؟ یعنی نحوه زندگی مرادش چیه؟ جورج پیچر یک محقق اصطلاح نحوه زندگی را در پرتو این نکته بیان می کند. کدوم نکته؟ ویتکنشتین در کتاب‌های فلسفیش یه مسئله آورده تا اینو نشون بده که سخن گفتن با زبان انسانی چگونه بخشی از نحوه زندگی انسانی است. اون مثال را اینجوری آورده که آمده تصویر کرده که اگر همون جملات را که ما از یک انسان میشنویم، اگر از یک شیر بشنویم، شیری حیوانه، از یک شیر بشنویم که اون گوش لمیده، اگر همین جملات انسانی را از او بشنویم، آیا برای ما معنا داره؟ و اگر معنا نداره چرا معنا نداره؟ یا به تعبیر دیگر اگه اونو نمیفهمیم نمیتونیم بگیم فهمیدیم شیر چه میگوید؟ چرا میگیم؟ چرا نمیتونیم بگیم فهمیدیم شیر چه میگوید؟ اینو با این مثال توضیح دادیم. او اینطور مینویسد، ویتکنشتین در کتابهای فلسفیش، اگر شیری بتواند سخن بگوید، چون اولا که شیر نمیتواند سخن بگوید، اما فرض میگیریم که شیر بتواند سخن بگوید، شما فرض کنید شیر اونجا لمیده، اما نترسیم، او مجسم میکنه برای اینکه برای ما این ویتکنشتین که اگر شیری بتواند سخن بگوید ما نمیتوانیم منظورش را بفهمیم. سخن بگوید، بگوید سلام علیکم به همه شما خوش آمد میگویم، از اونجا نمیتوانیم منظورش رو بفهمیم. او در این باره چنین می نویسد، فرض کنید شیری بگوید الان ساعت 3 است. حالا او اینجوری تصویر میکنه، نه اینکه از اون گوشه بگوید که سلام علیکم. فرض کنید شیری بگوید الان ساعت 3 است، اما به ساعتی نگاه نکند. ما تصور میکنیم که وقتی این جمله را میگوید و در واقع همچنین هست، میدونیم هم از طرف دیگه بله واقعا ساعت 3، این صرفا از روی خوششانسی است. این خوششانسی من نمیدونم تا چه اندازه ترجمه درستی است از اون واژه‌ای که اون نویسنده به زبان انگلیسی به کار برده بوده. این معنای تصادفه در اینجا. ما اون وقت فکر خواهیم کرد که این شیر که حالا میتونه این صداها را از خودش دراره، تصادفاً گفته است که ساعت 3 است در حالی که ساعتم 3 است، اما نمیخواد بگوید ساعت 3 است، تصادفاً این صداها تولید شده. اینجوری فکر خواهیم کرد میگه. یا تصور کنید که او میگوید خیلی خوب الان ساعت 3 است و من باید عجله کنم، شیر میگه، چون قراری دارم. همه حرفایی که ما انسان ها میزنیم،
ولی توجه کنید، ولی همچنان به لمیدن و خمیازه کشیدن ادامه دهد و هیچ تلاشی برای حرکت کردن نکند، همون گونه که عادت شیرها چنین است. با اون غروری که دارن هم به گوشه افتادن لمیده، همجور لمیده، ولی این حرفا از تو دهنش میاد بیرون. چه حرفایی؟ اینجوری داره میگه، میگه خیلی خوب، الان ساعت 3 است و من باید عجله کنم چون قراری دارم. اما در چنین شرایطی که تصور میشود رفتار کلی این شیر از هر حیث دقیقا شبیه به شیر معمولی است، ما شک نمی کنیم که اون شیره، چون ظاهرا همه چیزش مثل شیر، رفتارش هم رفتار شیرهاست. چطور؟ برای اینکه لمیده. چون کسی که میگوید که من قراری دارم باید عجله کنم، که این حالتو نداره که لمیده و خمیازه میکشه، یعنی اینجوری زندگی نمیکنه. اینجاست اون نکته هایی که او میخواد بگه. یعنی این لمیده بعدم همین حرفا رو داره میزنه، رفتارش رفتار شیر معمولیه، اما حرفش حرف آدما آدمیزادهایی است که اگر عجله بشن فورا پالتوشون رو دارن میپوشند و دارن حرکت میکنن. نه، این لمیده. در چنین شرایطی که تصور میشود رفتار کلی این شیر از هر حیث دقیقاً شبیه به شیر معمولی است، جز این که توان او در بیان جملات انگلیسی تعجب برانگیز است. فقط یه تعجبی ما میکنیم، به عجب، مگه شیرم میتونیم صداها را از خودش بیرون بکنه؟ این تعجب رو میکنیم، این حیرت رو میکنیم، اما ما نمیتوانیم بگوییم که او اظهار داشته یا بیان کرده که ساعت 3 است. اظهار داشته یا بیان کرده که ساعت 3 است، حتی اگر او این کلمات را بیان کرده باشد، ما نمیتوانیم بگوییم او چه گفته است، اگر اصلا چیزی گفته باشد. زیرا حالا این تا اینجاشو بررسی کنیم، همینطوری یا نه؟ حالا فرض کنیم شیر اینا رو گفت، ما میتونیم بگیم که با این وضعی که توصیف کرد از شیر، میتونیم بگیم که او داره اظهار میکند که ساعت 3 است، و اظهار میکند که عجله داره، بیان میکند که عجله داره. میشه؟ تعجب البته خواهیم کرد که عجب، این چه حادثه ایست داره اتفاق میفته، شیر تو حرف میزنه. اما خواهیم توانست بگیم که او واقعا داره بیان میکنه. آخه فهمیدن باید مسبوق به بیان کردن کسی باشه، او در مقام بیان باید باشه به اصطلاح علما، در مقام اظهار باید باشه. میتونیم اینا رو به حساب شیر بنویسیم؟ میگه نمیتوانیم. چرا نمیتوانیم؟ زیرا، اون جان کلام استدلال اینجاست، زیرا نه و رفتار او در استفاده از کلمات و تألیف اونها به طور اساسی با نحوه رفتار ما متفاوت است، یعنی نحوه زندگی متفاوت است. او خمیده و لم کرد، لم داده، ما نمیتوانیم او را درک کنیم، زیرا او در نحوه زندگی با ما شریک نیست. این همون به عبارت اخرای این است که ما تجربه های مشترک نداریم، اون در نحوه زندگی با ما شریک نیست. نحوه زندگی معناش او مانند ما نمیزید. زیستن او یه زیستن دیگری است، زیستن ما یه زیستن دیگری است، نه اینکه فقط فیزیولوژی ما و بیولوژی ما متفاوته ها. زیستن نه به معنای اینکه یعنی او مثلا یه جور دیگه نفس میکشه ما یه جور دیگه نفس میکشیم، نه، زیستن اون چیزی که ما از زیستن میفهمیم، ادا، اطوار، حرکات، معانی، وصل اینها به هم، بازی های گوناگون، سوال، پاسخ، عجله، نمیدونم ساعت را تشخیص دادن، وقتی عجله کردی فورا پالتو پوشیده، ایناست اون نحوه های زندگی، یعنی اینا. ما یه جور دیگه میزیم، ما یه جور دیگه میزیم. خب بعد میگوید که البته این شیر با حیواناتی که در داستانهای کودکان سخن میگویند بسیار متفاوت است. میگه در داستانهای کودکان هم حیوانات بیان حرف میزنن، اما اونا به زبان اونها میگذارن ها، یعنی اونا واقعا حرف نمیزنن. این شیری که ما به این شکل تمثیل کردیم برای اینکه مطلب رو به شما بفهمانیم. خب بنابراین روشن است، نتیجه میگیرد، بنابراین روشن است که معنای یک عبارت زبانی آن است که در درون نحوه ای از زندگی به کار رود که در آن جمله اظهار می شود. این جمله اظهار بشود در نحوه خاصی از زندگی که اون نحوه خاص از زندگی هم نحوه خاص زندگی گوینده است، هم نحوه خاص زندگی شنونده است. جمله جدا از اون نحوه زندگی بی‌معنا، از هر کجا میخوای بشنوی بشنو، از شیر میخوای بشنوی، از آسمون میخوای بشنوی، از هر جمعه بشنوی. جمله اینه اون نتیجه عمده، جمله جدا از اون نحوه زندگی بی‌معناست. ما فقط وقتی میتوانیم گفته کسی را بفهمیم که جمله او را در اون بافت از نحوه زندگی که این جمله در اون اظهار شده بفهمیم، و بافت عمل آدمی پیچیده و متنوع است. یعنی بافت نحوه زندگی آدمی بسیار پیچیده و متنوع. می توان گفت آدمیان در انواع متعددی از نحوه زندگی یا قلمروهای عمل مشارکت می‌ورزند. در انواع متعددی این پیچیدگی موجب بسیاری از سوء فهم‌ها درباره مطالبی که مردم می‌گویند می‌شود. میگه حتی نحوه‌های زندگی همین آدمیزادها هم با هم متفاوت است. اون بسیاری از آدم های جمله های را اظهار می کنند در بافت و نحوه زیستن خودشون، منی که اون نحوه زیستن را ندارم اون را به درستی نمی فهمم، چون نحوه زیستن من یه جور دیگه است. این سوء تفاهم که هی میگیم سوء تفاهم شد یعنی چی؟ ببخشید من نفهمیدم، خانم ببخشید من نفهمیدم، شما فلان نظر رو نداشتید، من عوضی فهمیدم، یعنی چی؟ اینا بیشتر میان انسان‌های اتفاق می‌افته که به گونه‌های متفاوت می‌زیند. هرچی نحوه‌های زیستن‌ها شبیه به هم باشه سوء تفاهم‌ها در اونجا کمتره. بعد اضافه می‌کند یک بازی زبانی خاص فقط در درون قلمرو خاصی از نحوه زندگی معنا دارد. اگر بخواهیم اون را بر حسب نحوه زندگی دیگری تفسیر کنیم دچار آشفتگی مفهومی خواهیم شد. ببینید الان اون چیزی که من خودم تجربه کردم، دقیقاً تجربه کردم، چرا این دشوار فهمی میان انسانهای اروپایی و انسانهای مثلا خاورمیانه است؟ واقعا ما هم دیگر رو دشوار میفهمیم. چرا هست؟ نحوه زیستن ما متفاوت. دو جور زندگی میکنیم. ما فکر میکنیم که فقط مثلا این را با این جمله بیان کنیم دو جور فکر میکنیم. نه، مسئله خیلی بیش از این است، گسترده تر از این است. دو جور زندگی میکنیم، دو جور زیست میکنیم، چون زیست انسانی همش فکر کردن نیست. و بعد این عواطف و احساسات و طرز تفکرها و امیال با هم ترکیب پیدا میکنند در فرهنگ ها و در وجود انسان های مختلف. وقتی اونجا اینا یه جورای دیگه با هم ترکیب شده اند و اینجا یه جور دیگه ترکیب شده اند، ما دشوار میفهمیم هم دیگر را. و به همین جهت هم هست که مثلا آلمانی رو ترجمه میکنیم یا انگلیسی رو ترجمه میکنیم ولی فارسی ترجمه میکنیم. یعنی چه فارسی؟ خب البته ممکنه بفهمید که باید به فارسی ترجمه کنیم دیگه. نه، با نحوه زیستن ما ایرانی ها ترجمه میکنیم اینجوری، در حالی که خیلی مشکل است که انسان بتواند. آخه چون اون آقای نویسنده یا خانم نویسنده که نوشته یا گفته، اون در نحوه زیستن خودش اینا رو گفته و زیسته و با اونا آمیخته است. ترجمه هرچی، ترجمه وقتی هرچی کاملتری که اون زیستن رو هم بتونی بیاره اینجا. اون زیستن رو نمیتونیم بیاریم، خیلی کم موفق میشه. این تجربه خود منه، به دلیل اینکه سالها اونجا زندگی کردم و بعد اینجا زندگی کردم. الانم که الانه من یه تجربه دارم، شاید براتون جالب باشه. همین کتاب‌های مربوط به فلسفه غرب را اینجا ما میخونیم. بنده بخشی از مطالعاتم به زبان آلمانی کتابایی است که مربوط به فلسفه غربه، خب اینجا میخونم میفهمم. ولی مثل آفتاب تجربه روشن، تجربه هر وقت اونجا هستم، هر وقت در یکی از کشورهای اروپایی هستم، یه 10 روزی اونجا موندم و یک بحث فلسفی غربی رو گوش میکنم، بهتر میفهمم، چون تمام فضا در اونجا با هم هماهنگه. هیچ پیامی در اونجا از جایی به من نمیرسه که با اون بحث فلسفی که در دانشگاه میشه نقطه مقابل در تعارض قرار گرفته باشه و ذهن منو منحرف کنه، تفکر منو منحرف کنه. آشوب نیست با اون من. من بینم که مثل اینکه فضا پر از فلسفه است، مثلا یه همچین چیزی رو، مثل اینکه اونجا آدم وقتی یه بحث فلسفی رو گوش میکنه نه تنها میفهمه، مثل اینکه استنشاق میکنه اونو، مثل اینکه میخوره اونو، مثل اینکه بلع میکنه اونو، مثل یه همچین چیزی، هیچ مشکلی باش نداره. این برای اینکه آدم وارد میشه 10 روز در یه نحوه زیستن دیگری اصلا، که پیام‌هایی که در اون نحوه زیستن آدم میگیره، این پیام‌ها با هم هماهنگ است، با هم فلسفی. حالا شما واقعا کسی بخواد بدونه که دموکراسی یعنی چی، باید بره اونجا مدتی زندگی کنه تا بفهمه دموکراسی. دموکراسی یه شیوه زیستن حکومتیه. آه، این که نمیشه اینجا بنده بشینم در ایران 1000 جور پیام همش به ذهن من بیاد که ضد دموکراسی است، خب، و بعدم بتونم درک درستی از دموکراسی داشته باشم، نمیشه. خیلی سخت. یا درک درستی از حقوق بشر داشته باشم. تا آدم اون انسانهای، من اینجا ارزش داوری نمی کنم، اینا ارزش داوری نیست، نمی گویم کدام تفکر خوب است کدام تفکر بد است، ما چه چیز رو باید داشته باشیم چه چیز رو نداشته باشیم. بحث‌های من از این زاویه هرمنوتیکی ابلیسی سرتاپا شر همیشه شروع میشه. فهم، مفاهمه، از این زاویه نگاه میکنم. میبینم این جوریست. بنابراین ایشون میگه دوچار آشفتگی مفهومی خواهیم شد، همینطور از دوچار آشفتگی مفهومی میشیم. اینا ساعت چند من دارم همینجور حرف میزنم؟ بله. یک نکته دیگر را هم عرض بکنم. اینا همه مطالبی است که من میخوام برای شما مطرح بشود تا خودتون بعد دربارش تأمل بکنید. من دارم در واقع مواد مطالعه و زمینه و بررسی برای شما فراهم میکنم و هیچ نوع ارزش داوری در سخنان من نیست و من شخصا خودم معتقد هستم ما در معنایابی در زندگی، چون هدف نهایتا این است که انسان در زندگیش معنایاب باشد، روی کنار پرتگاه نهیلیسم نلرزد. و برای ما ایمان دینی یک ایمان منقه دینی، نه ایمان خرافاتی اقتدارگرایانه، از یه طرف خرافاتی از یه طرف اقتدار، یک ایمان درست حسابی معنوی دینی بزرگترین سرمایه است و ما اینو داریم، نباید از دست بدیم. منتها باید همیشه تنقیحش کنیم، همیشه از آفات پاکش کنیم. خب شخصا من اینجور فکر، اما انسان‌های این عصر هم هستیم. ما نمیتوانیم فرهنگی بسیار پربار انسانیت را در که جاهای مختلف دنیا شکوفه زده و گلهای معطر بسیار زیادی داره، ما نمیتونیم. شخصا بنده یکی این کار رو نمی کنم و توصیه هم نمی کنم، بلکه برعکسش توصیه می کنم. باید از این میراث‌های بسیار زیبای انسانیت، میخواد در شرق باشه، میخواد در غرب باشه، و هرچه در زندگیمون ما را به معنویت نزدیک می کنه یا به حل مشکلات زندگی نزدیک می‌کنه، باید استفاده بکنیم. من اینجوری فکر می‌کنم. اما بنیاد خودمون را به هیچ وجه حاضر نیستم از دست بدیم. این بنیادها را نباید از دست بدیم. خب نکته دیگر این است که عرض به حضورتون، مثل که این نکته دیگر رو باید بذارم برای جلسه آینده، چون بخوام توضیح بدم طول خواهد کشید. الان ساعت 12:30 هست. این بحث ها رو من برای خودم فکر کرده بودم که یک ساعت بیشتر طول نکشد، اما خب گاهی یه مقدار بیشتر طول میکشه. هفته آینده یعنی جلسه آینده، همونطور که خدمتتون قبلا عرض کرده ام، جلسه آخر امسال هست. به پرسش ها خواهیم پرداخت، پاسخ پرسش هایی که در طول این 10 جلسه 11 جلسه از این بحث جدید به وجود آمده است. 7-8 پرسش، شاید 6-7 پرسش به دست من رسیده است مکتوب، که شاید از 2 نفر از شنوندگان محترم هم هست بیشترش. یا به هر حال اون چی که به دست من به صورت مکتوب رسیده اینه: خواهش کرده بودم که دوستان تأملاتی بکنن، باز اگر پرسش های مکتوب هست به من بدن که در اول جلسه آینده من داشته باشم اینها را. شاید هم باز عده از دوستان پرسش های مکتوبی به من بدن، اما قید هم کرده بودم مرتبط با همین بحث ها. بعضی از دوستان یه پرسش هایی نوشته بودن که مرتبط با این بحثا نیست. خب من اگه بخوام به اون وادی منتقل بشم، کلی اون وادی دیگریست، منتقل نمیشم به اونها. به پرسش هایی میپردازیم که مربوط به این بحث ها بوده، و انشاءالله ساعت بله همون 11 هفته آینده تعطیلی چیزی که نیست. نه چندم خواهد بود؟ بله؟ نه هفته آینده چندمه؟ هفته آینده 22 اسفنده. ماشاءالله عید شما از حالا آمده آقا، خوش به حالت، خوش به حالت. پس بله؟ نه 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 خیر، البته خیلی هم خوب هست که از حالا عید ما بیاید به معنای واقعی کلمه. خب انشاءالله تا دیدار شما در هفته آینده، همتون رو به خدا می‌سپارم.